بسم الله الرحمن الرحیم. از جلوات و ظهورات هوا بحث می کردیم و انواع مختلف جلوات و ظهوراتش. این نکته را همیشه متذکر شده ایم که ظهورات هوا مختلف زیاده، در مراتب متنوع هم هست و به یک نظر شمردن جلوات هوا در وجود انسان یک مسئله تقریبا نه تنها مشکل بلکه محال است، در مقام عمل است که انسان میتواند خوب به جزئیاتش متوجه باشد که در چه اشکال ظهور و بروز دارد. این که به بعضی از جلوات هوا اشاره میکنیم، این از باب گفتن بعضی از نمونه های خیلی روشن ظهورات هواست و الا دقایقش فقط در مقام عمل معلوم میشه. از اون ظهورات و جلوات که خیلی خطرناک است و در مقام سلوک از مهلکات به معنی سعی کلمه است و سد راه است، مانع در طریق است، از اونها، از اون نمونه های خیلی بارز و روشنش عرض میکنیم. یکی از اون موضوعات و نمونه های یکی از جلوات هوا که خیلی مهلک و خطرناک هست، مسئله، البته با توجه بر نکاتش که الان عرض خواهم کرد، مسئله ایجاد خوف در قلب یک مؤمن یک مسلمان، ایجاد ناراحتی در قلب یک مؤمن یک مسلمان، حالا از اون ایجاد خوف گرفته، ایجاد خوف، اضطراب یا ناراحتی، به صورتهای خفیفش می شود ناراحتی. با توجه بر اون نکاتی که مکرر مخصوصا در جلسه گذشته عرض می کردم که مسئله قلوب اسرارآمیز است، چه در باب منجیات و چه در خصوص مهلکات، با توجه بر اون نکات که قلب هر کسی به اندازه خود، هر مؤمنی به اندازه خود، به حساب مرتبت و منزلت و عبودی و معنوی خود، به نحوی جلوگاه حضرت حق و جلوات اوست، یعنی به نحوی جلوگاه حق و اسماء و صفات حق است و هر رفتاری، هر برخوردی با هر مؤمنی، چه خوب باشد برخورد چه بد باشد، به نحوی اگر با اون دید عمیق نگاه بکنیم برخورد با ذات مقدس حق می شود. این که از روایات با دقت در نکاتش استفاده می شود، برخورد با خود حق است. نمیگیم، باز تأکید میکنیم، نمیگیم مؤمن حق است، او بنده حق است، اما بی حق نیست. مجلای به اندازه خود، مجلای اسماء و صفات حق است. حق به همه چیز محیط است، اما با مؤمن ارتباط خاصی دارد و وقتی ما در روایات در ابواب مختلف دقت میکنیم، این جان مسئله در اونجاها کاملا بیان شده، منتها هر کسی به اندازه ذوقش باید استفاده و برداشت بکنه. در این باب هم که الان صحبت میکنیم، ادخال خوف در قلب مؤمن، ایجاد خوف و ترس در قلب یک مؤمن، حالا به هر اندازه ایمان دارد، همین منظور از مؤمن هم نه به معنی یک مؤمن کامل یا ولی است، اونها به مراتب مثل به طریق اولا در مرتبه خیلی بالاتر این خطرناک از ایجاد خوف در باطنشون، هر مؤمنی به اندازه خودش، ایجاد خوف در باطن مؤمن، پایین تر از خوف ایجاد اضطراب یا ایجاد ناراحتی، قلق در باطن یک مؤمن، این در نهایت با توجه بر اون نکته یک برخورد نامطلوبی است با ذات مقدس حق و این انسان فوراً چوبش را اگر سالک مراقب باشد و مراقب حالاتش باشد فوراً چوبش را میخورد. دقت میکنید، سالک اگر سالکی باشد که حسابی در سلوک داشته باشد و در طریق باشد، خب ممکنه کسی فقط مدعی سلوک باشد و حسابی درش نباشد و او به قول معروف آب از سر گذشته، هیچی نمیفهمد. اون سالکی که سالک صادق است، موفق است و حسابها را فورا میفهمد، سرعت حساب حق را در باطن و قلب خود و در آثار بعدی از حرکات و اعمال روشن می‌بیند، این چنین سالک ها وقتی چنین خطاهایی می‌کنند، یعنی وقتی متوجه نشد، خطا کرد، سهو کرد، غفلت کرد، مراعات نکرد، در هر صورت ایجاد خوف در قلب مؤمنی کرد، ایجاد قلق و اضطراب کرد، ایجاد ناراحتی کرد با گفتارش، با رفتارش، این فوراً چوب این عمل را در مقام سلوک خواهد خورد. از نظر حالات، از نظر توفیقات تنزل میکنه. یعنی اگر حالات خوب و به اندازه خودش حالات خوبی داشت، موفقیت های در مقام عمل داشت، از اونها محروم میشود، چوب اون عمل را میخورد. تا مادامی که از این عمل بر نگشته، این چوب خوردن به جای خود باقی است. انشاءالله اگر سالک موفق، انشاءالله هستید، انشاءالله عامل هستید، سالک میشود انشاءالله. اگر سالک موفق بودید، این که عرض میکنم در مقام عمل کاملا میبینید. و طبعا سالک وقتی اینها را میبیند یواش باش به خودش میاد، سالک موفق هی هوشیار میشه و در برخوردش با مؤمنین کاملا دقیق است. حتی ممکن انسان با یک قیافه برخورد بکنه که ایجاد قلق و اضطراب بکنه، ایجاد خوف بکنه، ممکنه کلمه به مؤمنی بگوید که اون کلمه ایجاد خوف بکنه. در روایات به اینها اشاره شده. این در مقام سلوک مانع است، مهلک است. اگر ادامه بدهد راه به جایی نمیبرد مگر برگردد. ترجمه کنید. با توجه بر این نکته خوب توجه کردید که مسئله از چه قرار است. این از مهلکات است. حالا بیش از این دیگه من توضیح نمیدهم. به بعضی از روایات وارده از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در اینجا اشاره میکنم. شما در با اون بیانی که عرض کردم روی نکاتش دقت میکنید. روایتی اول از اصول کافی، جزء 4، باب من اخاف مؤمنن، حدیث اول. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. این یک بیان است. میفرماید که کسی که رسول الله میفرماید کسی که نظر بکند به یک مؤمنی و نگاهش طوری باشد، گاهی بعضی اینجور نگاه دارند، حالا این را هم گاهی احیانا برای خودشون کمال حساب هم میکنند که نگاه مخصوص، که با اون نگاهش نگاهی میکند که لیوخی و بها، که میخواد با این نگاهش او را بترساند. میفرماید که خدا او را در اون روزی که ذل جز ذل او نیست خواهد ترساند، اینجوری کسی را. حالا به این در واقع اون جزای اخرویش در اینجا اشاره میفرماید. این یک نوع ایجاد خوف است، با اشاره، با چشم در قلب کسی. به این روایت بعدی دقت میکنیم که با گفتار. مثلا اصول کافی جزء 4، باب من اخاف مؤمنن، حدیث 2. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من روع مؤمنن بسلطان لیصیبه منهم مکروه فلم یصبه فهو فی النار و من روع مؤمنن بسلطان لیصیبه منهم مکروه فاصابه فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار. در اینجا امام صادق سلام الله علیه فرماید کسی که مؤمنی را از یه سلطانی بترساند، از یه سلطان جائری، از یه سلطانی، از یه قدرتی بترساند مؤمنی را، که حرفی بهش بگه که تهدید بکنه که مثلا این چنین میشود، این چنین میکنند، یا مثلا میگوییم این چنین میکنند، یا میرسانم این چنین با تو رفتار میکنند، این کار را میکنند، این جور جملات. میفرماید کسی که این جور جمله را و این رفتار را با مؤمنی بکند، حالا اونی که گفت که اینطور میکنیم با تو اینچنین میکنن، این اگر عمل نشود در آتش است. اگر اونی که میگفت میترسانید، اون اگر رسید به مؤمن در آتش است، که هیچ فهوه مع فرعون و آل فرعون، چون روحیه فرعونیست این دیگه، این در واقع خصلت فرعونیست، با فرعون و آل فرعون باید محشور بشه. این کسی که مؤمنی را بین نه میترساند، ترجمه کنی بین نه، اگر این کار را بکنه یا بالاخره به هر نحوی، اینا همش از جلوات حواسته، هوا غلبه میکنه و انسان کسی را میترساند که میگیم چنین میکنند. این ایجاد خوب چه کرد؟ یا در آتش هست، اگر اون مسئله عملی نشد، اگر عملی شد در آتش هست، که هیچ با فرعون و آل فرعون هم خواهد بود. به این روایت سوم هم که میخوانیم دقت میکنیم، بعد از این باب میگذره. گفتم که اینها را من تون تون میشمارم که از این جزئیات زیاد بدانیم که دیگه طولانی بحث بدیم خیلی بحث ما مفصل میشه. باز در همون باب است، باب است کافی. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود من اعان علی مؤمنین بشطر کلمت لقی الله عز و جل یوم القیابه مکتوب بین عینی آیس من رحمت. کسی که خدای کسی که مؤمنی را با کلمه بترساند، لقی الله عز و جل یوم القیامه، روز قیامت خدا را ملاقات میکند در حالتی که مکتوب بین عینی، بین دو چشم این شخص نوشته شده است که آیس من رحمت، یعنی تو دیگه از رحمت من دور هست. خب اینها همه از قیامت گفتن، سه روایت که خوندیم با توجه بر اون نکاتی گفتم، باز الان اشاره میکنم اینجا از قیامت گفتن چینو میشه. مثلا در همین روایت آخر، در قیامت مایوس از رحمت حق میشود، حق میگوید آیس من رحمتی، برو کنار، به اصطلاح ترد میکنه. این در قیامت که این طور میشود، این ظهور همون چیزیست که اینجا میشود. دقت میکنید، ظهور همون چیزیست که اینجا در باطن می شود. یعنی اگر شخصی سالک باشد، از این خطاها بکنه، کلمه به کسی بگوید تو را بترسان، با یک کلمه به بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با یک کلمه کسی را بترساند، مؤمنی را البته بترساند، خوب این آیس من رحمتی الان این خطاب میاد یا نمیاد؟ گفتید این خطاب میاد در درون. آیس من رحمتی با آیس من رحمتی هم نمیشود سالکی به سلوکش چه بکنه؟ ادامه بده. و قهرم باز دقت کنه که اگر این کلمه، این اشتباه از انسان شد، بالاخره در هر مرتبه از مقام مراتب سلوک باشد، به تناسب خودش تنزل خواهد کرد، چون این آیس من رحمتی حرف نیست، میزنه کنار، حالات از دست میره. و خیلی شما شاید خودتون را نمیگم، شاید هم خودتونم اینطور در خصوص خودتون مسائلی دیده باشید، گاهی می‌بینید که انسان حالات خوبی دارد، موفقیت‌هایی دارد، یه حالات ثانیه، از حالات ثانیه برخوردار است و الی آخر، بعد می‌بینید که خودش چون مراقب نیست، نگوی کلمه به کسی گفته، بنده خدا، حالا حتی ممکنه زن و بچه خود انسان باشد، زنش باشد، بچه‌هاش باشد، همسایه باشد، دوستانش باشد، همکارهای در محیط کارش باشد، در برخوردها یه کلمه گفت که بالاخره ایجاد استراب در قلب او کرد، ایجاد خوف در قلب او کرد. بعد هرچه بعد میبیند که میاد مشغول میشه یه نمازی بخونه، میبیند که نه، اون حالی که دیگه داشت، هرچه به خودش فشار وارد میکنه که اون حالات را باز در خودش بیابد، نمییابد و خود متوجه نمیشود که این چوب را از همونجا خورد که در محیط کاری، در خانواده، با همسایه برخوردی کرد، کلمه گفت، ایجاد خوف کرد، ایجاد استراب کرد. مخصوصا من به شما توصیه میکنم در برخورد با بندگان خدا خیلی مراقب باشید، تجربه هم بکنید با توجه بر اون سرعت حسابی که از حق من قبلا گفتم. این الان باز تذکر بدهم باز خوب است همه بدانیم، یعنی گفتم قبلا، ولی تا من معتقدم این را برای یک سال کسی باشد هر روز چند بار بهش تذکر بده، چون واقعا نکته عجیبی است. با توجه بر سرعت حساب حق، نظرتون هست یک سرعت حسابی حق دارد در نظام وجود؟ ان الله سریع الحساب. این سرعت حساب در همه ابعاد وجود جلوه دارد، ظهور دارد. یعنی خدا مبدا وجود که محیط به همه جای وجود و همه چیز وجود است، از جمله انسان و باطن و ظاهر انسان، اون خدا که در همه جا حضور دارد، سرعت حسابم در همه چیز دارد. دقت میکنید، یکی از اسماء خدا در قرآن این ان الله سریع الحساب. این سریع الحساب معنیش این است که در قلب ما خدا روی همه چیز که در قلب ما هست و میشود، نه تنها حساب میکند و نادیده نمیگیرد، بلکه چی میکند؟ بلکه تندم حساب میکند، به سرعت هم حساب میکند. همین کلام میگفتم، من و شما یه خطا کردیم در برخورد، دیگه باز منتظر بشیم اون حالت قبلیمونو داشته باشیم؟ نه، نداریم، چون سرعت حساب نمیگذارد. اون خطا دیده شد، حساب شد، به سرعت هم حساب شد و باید نتیجهش را دید. نتیجهش آیس من رحمتی است. توجه میکنید؟ این نکته که بازران تذکر دادم، همیشه نظرتون باشد خواستید در این طریق قدم بگذارید، سرعت حساب خدا را نسب العین خودتون قرار بدید. خواستید حرکتی بکنید، خطوری در قلبتون باشد، نیتی، محبتی، عداوتی، جمله بگید، نگاه بکنید، برخوردی بکنید، نیتی بکنید، هر چی دیگه، کوچک بزرگ، ظاهری در باطنی، خواستید بجنبید، متوجه باشید که خدا حاضر است و سرعت حساب دارد و شما در مقام سلوکیت روی این کارتون باطنی ظاهری حساب می شود. و خیلی ها هستن شروع به ذکر و ورد و اینجور چیزها می کنند، فقط گفتم که چند تا ذکری یاد می گیرن، چند تا مستحباتی را به عنوان دعا و مناجات یاد می گیرن، ولی از این نکته اساسی که سرعت حساب حق است غفلت می کنند. و اگر قدم های هر روز به سوی حق بردارن، قدم های در فرار از حق روی عدم توجه به سرعت حساب حق بر می دارن و چوبش را علل اتصال می خورند و پیش نمی روند. خب از این مسئله گذشت، این یکی از مهلکات بود. با به صورت کلی گفتم دیگه ریز کاری هاش در مقام عمل با خود عامل است. در برابر این مهلک، به طوری که خودش مهلک است و خیلی خطرناک است، با اون بیانی که گفتم، نقطه مقابلش به عنوان یک فضیلت برای یک سالک فضیلت عجیبی است و اسرارآمیز است، و اون برخورد خوب با مؤمنین به نحوی که ایجاد سرور، آرامش و نشاط در قلب مؤمن بکنه. باز مؤمن، هر مؤمنی باشد، اگر ولی باشد چه بهتر، و هر کسی در مرتبت خود ولو یک مؤمن عادی باشد، همینقدر مؤمن شد روش حساب باز میشه. خب اینجا باز با توجه به اون نکات، اسرار زیادی هست. من به چندین سر از اسرار این موضوع با توجه به روایات وارده و نکات و اشارات که در روایات هست میپردازم و شما هم انشاءالله دقت میکنید. سالک از اون که مهلکاتی گفتم، ایجاد خوف و قلق و اضطراب و ناراحتی در قلب مؤمن است که باید اجتناب بکنه و الا چوبش را میخورد، از این طرف باید سعی بکنه که از این مسئله هم بهره‌مند بشه، یعنی از اون پاک باشد، از این فضیلت برخوردار باشد، اصلا برای خودش یک راهی بگیرد به سوی خدا به عنوان ایجاد سرور در قلوب مؤمنین در یک معنی خیلی وسیع به انواع مختلف. الان اشاراتی میکنم که این به چه صورت ها باید باشد، البته صورت هایی را عرض میکنم، نه همه صورتش را نمیشود گفت. ایجاد سرور در قلب، باز تذکر میدم اولا قبل از توضیحاتم که این قلوب هر کدامش به اندازه خودش مجلای حق و اسماء و صفات حق است. برخورد خوب با قلوب مؤمنین برخورد با حق است. پرده را کنار میزنیم، پشت پرده را در نظر میگیریم که در روایات ما به این نکته اشاره شده است. اون دفعه گفتم این تعبیر رو باز من تکرار میکنم، سالک باید نکته سنج و ذوقی و اشارت بین در آیات و روایات باشد و همه چیز را در رابطه با حضرت حق مطالعه بکند و هوشیار باشد و با شعور. سالک، حالا در شما در نوشته های بعضی از عرفا خیلی بیانات بسیار جالب احیانا و یا گاهی خیلی تکان دهنده و یا گاهی در بعضی از اشعارشون نکاتی میبینید، اینا همه به این مطلب اشاره میکند. یک سالک هوشیار و با شعور، یعنی به تعبیر دیگر عارف، برخوردار از معرفت، پرده بین نباید باشد زیاد. پرده را باید سعی بکنه همیشه کنار بزند، باید در عالم باطن قدم بگذارد، چه در ارتباط با باطن خود، چه در ارتباط با باطن موجودات. سالک نباید ببیند که این زید است و اون امر است و اون بکر است میاد، باید ببیند که این مجلای از اسماء و صفات حق است، اون جلوه دیگر است، اون هم جلوه دیگر است. و اگر خیلی هوشیار و باشور باشد، باید همه وجود را جلوات حق ببیند و در برخوردش خیلی مراقب باشد. اگر کسی با ذوق باشد و نه تنها برخورد انسان با انسانها، بلکه برخورد انسان با کل وجود را دقت بکند چه دستوراتی در متون اسلامی وارد شده، به این نکته پی پی میبرد. شما اگر با ذوق مسائل را مطالبه کنید، در برخورد با کل وجود یه دستوراتی در متون اسلامی ما هست، در برخورد با کل وجودها، نه تنها انسان. الان همینجا نشستیم، نظرتون بیاره در برخورد مؤمن با انسانها یک، با حیوانات طوری، با نباتات طوری، با خاک طوری، با آب طوری، الی آخر، در این برخوردها دستورات داریم یا نداریم؟ دستورات داریم. قسمتی از این دستورات، نمیگم همه جوانبش همش به این مسئله مربوط است، خیلی جاهات دیگر هم هست در بین اون اندازه که ماها میفهمیم، اما قسمتی از این دستورات در رابطه با همین نکته ذوقی است. خلقت همه جلوات حق است، باید هوشیار بود. خب حالا رسیدیم به اصل موضوع خودمون. مؤمنی است، در برخورد با اون مؤمن را به عنوان رنگ یک مؤمن و زید و عمرو بشر نمی بینیم، در باطن او خدا را می بینیم و ایجاد سرور در قلب او، ایجاد سرور حق است. اما حق نبون معنا که مانند انسان مسرور می شود، تحول ندارد، منزه است از اوصاف و صفات بشری و مخلوقی و امکانی، همش منزه. اما هرچه هست این تعبیر روایات است برای تقریب به ذهن، برای اینکه حقیقت روشن بشه. اصلا سعی بکنه سالش باید بالاخره برخورد دارد در اون خانوادش، از زن و بچهش گرفته با همسایه، با دوست، با رفیق الی آخر. در برخوردها باید هیچ این پرده ها را نبیند، نظرش دوخته به حق باشد. با مؤمنین که برخورد میکند سعی بکند ولو فقط با برخورد اون قیافش ادخال سرور بکنه در قلب مؤمن، ولو با یک کلمه گفتنش، به هر صورتی ادخال سرور بکند. این را فقط نظرش دوخته به سرور حق باشد، سرور حق. خب در اینجا به این روایت اول دقت میکنه. روایات زیاد است در این باب، در باب ادخال سرور در قلب مؤمن و برخورد با مؤمن به نحوی که قلبش مسرور باشد. این روایات زیاد است، هر کدامش نکاتی دارد. بعضی از روایات به این نکته که الان توضیح دادم اشاره کرده، که به چند تا از این روایات من اشاره میکنم، به همین نکته که این سرورها که به قلب مؤمن وارد میشود، پرده را کنار بزنید، سروری است که به کی متوجه میشود؟ به خدا متوجه میشود.